بنده سعیم این است که داستانهای بسیار بسیار مشهور رو گوین که به دلیل همون شهرتش اینا بهترین شاهکارهای فردوسی هستند. اما چون شهرت زیاد دارن، من استدعا میکنم از کسانی که این داستانها رو نخوندن خودشون بخونن. مثلا فرض کنم داستان رستم و سهراب بارها و بارها چاپ شده، تفسیر شده، لغات مشکلش همه شرح شده، حتی جزء انتشاراتی به صورت جزوه های شاهکارهای ادب فارسی بارها انتشار پیدا کرده، در دانشگاه درس میدادن، مشکلاتش همه حل شده. اینا رو خود دوستان بخوانند و بنده انتخابی که خواهم کرد داستانهایی هست که شهرتشون به اون پایه نیست. شاید یکی از اون داستانهای بسیار مشهور رو هم در ضمنش بگذارم، ولی بیشتر داستانهایی است که خیلی زیباست ولی شهرت به اون پایه نداره و امیدم این است که به این ترتیب چیزایی رو به عرض برسونم که تازگی بیشتری داشته باشه. یکی از این داستان‌ها، یعنی در حقیقت اولین داستانی که بنده انتخاب کردم، داستان پادشاهی کیکاووس است و رفتنش به مازندران. کاووس شاهی است که زندگیش بسیار پر ماجرا است و شرح احوالش در شاهنامه خیلی داستان‌های گوناگون داره و از پادشاهان خیلی قدیمی است، چنان که عرض کردم، برای اینکه ذکر او در مهابهارتا هم هست و در اونجا برهمنی است بسیار پرقدرت، در صورتی که در شاهنامه پادشاه. و ضمن داستان‌های او، شاید اولین داستانی که اتفاق می‌افته در زمان پادشاهی کیکاووس این است که فردوسی می‌فرماید که روزی دیو به صورت رامشگری در آمد و آمد و شروع کرد از مازندران تعریف کردن. عین گفته حکیم این است: چو رامشگری دیو زی پرده‌دار بیامد که خواهد بر شاه بار. بار به معنی اجازه است. چنین گفت که از شهر مازندران یکی خوشنوازم ز رامشگران، اگر در خورم بندگی شاه را گشاید بر تخت او راه را. میاد فرستاده به کاووس میگه و کاووس هم اجازه میده و رامشگر میاد. و چون این وصف مازندران بسیار وصف زیبایی است که حتی تو کتابای درسی وقتی بنده به دبستان میرفتن در کتاب سال سوم ابتدایی نقل شده بود این بیت ها و در کمال زیبایی است، چند بیت رو عرض میرسونم. میفرماید که به بربط چو بر ساخت بایست رود، برآورد مازندرانی سرود، که مازندران شهر ما یاد باد، همیشه بر و بومش آباد باد. اینجا باید عرض کنم که میگه شهر ما مازندران، چون که میدونید مازندران یک ناحیه است. کلمه شهر در قدیم به معنی کشور به کار میرفته و به همین اعتبار بارها و بارها لابد شنیدید کلمه ایران شهر رو به معنی کشور ایران. بنابراین شهر مازندران به معنی ناحیه مازندران و به معنی مملکت سرزمین مازندران است. که مازندران شهر ما یاد باد، همیشه بر و بومش آباد باد، که در بوستانش همیشه گل است، به کوه اندرون لاله و سنبل است، هوا خوشگوار و زمین پرنگار، نه گرم و نه سرد و همیشه بهار، نوازنده بلبل به باغ اندرون، گرازنده آهو به راغ اندرون، گلاب است گویی به جویش روان، همیشاد گردد ز بویش روان، دی و بهمن و آذر و فرودین همیشه پر از لاله بینی زمین. به این ترتیب شوق رفتن به مازندران در ذهن کاووس جا میگیره و کاووس که یه قدری گرفتاری خود بزرگبینی هم داشته، تصمیم میگیره که بره به مازندران. البته مازندران گرفتاری هایی داشته که بعد از میرسه. کاووس میگوید که من از جم و ضحاک و از کیقوباد، فزونم به بخت و به فر و به داد، فزون بایدم زان ایشان هنر، جهانجوی باید سر تاجور. مقصود این است که باید برم مازندران رو بگیرم. البته همه بزرگان مخالف بودند و فکر میکردن که این کار درست نیست و اگر پادشاه این حرفهایی که زده باشه در حال مستی نباشه و تصمیم قطعی داشته باشه تمام ایرانیان هلاک شدن. نشستند و گفتند با یکدیگر که از بخت ما را چه آمد به سر. اینا رو پهلوانان میگن. اگر شهریار این سخنها که گفت به می خوردن اندر نخواهد نهفت، ز ما و ز ایران بر آمد هلاک، نماند بر این بومور آب و خاک. که جمشید با فر و انگشتری، به فرمان او دیو و مرغ و پری، ز مازندران یاد هرگز نکرد، نجست از دلیران دیوان نبرد. بعد میشمارن پادشاهان دیگه هیچ کدوم به طرف مازندران نرفتن، برای که اونجا خطر داشته. انجمنی میکنن پهلوانان و سرانجام تصمیم میگیرن که چون زال پهلوان بزرگ است و در حقیقت خردمندترین و سالمندترین پهلوانانه، پیغام برای او بدن که از زابلستان بیاد و شاه رو از اراده رفتن به مازندران باز داره. فوراً فرستاده‌ای برای زال میفرستند و میگوید که هیونی تکاور بر زال سام، یعنی زال پسر سام، بباید فرستاد و دادن پیام، که گر گل به سرداری اکنون مشروب، یکی تیز کن مغز و بنمای روی. اینجا راجع به این گل باید عرض کنم که میدونید که یه نوع گلی هست معروف به گل سرشوی که عوام بهش میگن گل سرشور، نوعی خاک، نوعی گله که چربی رو جذب میکنه و در نتیجه به جای صابون به کار میره. و بنده خودم به خاطر دارم که در سال 1327 سفری به شیراز کرده بودم، اونجا رفتم به حمام و وقتی که کارگر گرما با آمد پرسید که آقا سرتون رو با صابون بشورم یا با گل بشورم یا با کنار، کنار صدره، و البته بنده چون با صابون عادت داشتم همون رو عرض کردم. ولی گل به سرداری مقصودش درست همون اصطلاحی است که حالا ما داریم که میگوین در قصه ها که اگر آب در دست داری نخور و بیا، یعنی کار خیلی فوری است. اینجا هم به زال میگن که گر گل به سرداری اکنون مشوی، یکی تیز کن مغز و بنمای روی، مگر کو، یعنی اون زال، گشاید لب پندمند، سخن بر دل شهریار بلند، بگوید که این، یعنی این عزم سفر به مازندران را بگوید که این اهرمن داد یا در دیو هرگز نباید گشاد، مگر زال اشارت از این گفته باز، وگر نه سر آمد نشان فراز. خلاصه زال هم می آید پیش پادشاه، هم می رود، پادشاه هم با او مهربانی بسیار می کنه و زال او رو پند می ده و می گوید که این درست نیست. هیچ کس، هیچ کدوم از پادشاهان ایران، ابا لشکر گشن و گرز گران، نکردند آهنگ مازندران، که آن خانه دیو افسونگر است، طلسم است و از بند جادوگر است، مران را به شمشیر نتوان شکست، به گنج و به دانش نیاید به دست، همان را به نیرنگ نتوان گشاد، مده رنج و گنج و درم را به باد، همایون ندارد کس آنجا شدن، وزیدر کنون رای رفتن زدن. میگوید ما همه کهتریم، ما همه فرمان بردار پادشاهیم، ولی درست نیست رفتن به مازندران. متاسفانه کاووس حرف او رو نمیشنوه و باز به همون خیالهای خودش که من جهانجو هستم، من از همه اونا بزرگتر هستم و باید برم و مازندران رو بگیرم و اینا رو، دیوان رو از بین ببرم، این صحبت ها. میگوید که اینها به کلی تمام مردم مازندران چنان زار و خارند بر چشم من، چه جادو چه دیوان آن انجمن، به گوش تو آید خود این آگهی، که از ایشان شود روی گیتی تهی. یعنی من چنین. بنابراین زال دیگه جای سخنی نداشته، برمیگرده و میگوید که فرمان از پادشاه، هر جور که تصمیم گرفتید عمل کنید. و بعدم پهلوانان به او میگویند که خب بسیار زحمت کشتی، از او تشکر میکنن و زال برمیگرده به زابلستان. بعد هم شاه دستور میده که لشکر رو آماده بکنن و مملکت رو میسپره به میلاد و به او میگوید که اگر دشمنی پدید آمد برای ایران باید به جنگ بری، و اگر گرفتار شدی پشت و پناه تو زال است و رستم. زهر بد به زال و به رستم پناه، که پشت سپاهند و زیبایگاه. بعد از اینکه کاووس این دستورها رو به میلاد داد، روز دیگر حرکت میکنه با سپاه و خود پادشاه هم میره. البته اینجا این مطلب رو از گفتار استاد توس میخوانم. میفرماید که دیگر روز برخاست آوای کوس، سپه را همی راند گودرز و توس. همی رفت کاووس لشکر فروز، بزد گاه بر پیش کوه اسپروز. گاه به معنی تخت، میگه تختش رو در پیش کوهی که اسپروز نامیده میشد اونجا داد زده. به جایی که پنهان شود آفتاب، بدان جایه ساخت آرام و خواب. اینجا از گفته فردوسی برمیاد که کابوس کاملا غافل، بی این که کوچکترین توجهی بکنه که آیا اینجاها خطری هست، خطری نیست، امنیت هست برای سپاه یا نه، با قره به قدرتی که داشته راه میپیموده و هر جا میرسیده که وقت آسایش و خواب بوده همونجا میخواد. و اینجا فردوسی به این تصریح میکنه، میفرماید اونجایی که کاووس دستور داده بود تختشو زده بودن، کجا جای دیوان دژخیم بود، بدان جایه پیل را بیم بود. بگستر زربفت بر میش سار، هوا پر ز بوی می خوشگوار. همه پهلوانان فرخنده پی، نشستند در پیش کاووس کی. همه شب می و مجلس آراستند، به شبگیر که از خواب برخاستند. پراکنده نزدیک شاه آمدند، کمر بسته و با کلاه آمدند. فردوسی این فرمود با اینکه جای خطرناکی بود، اون شب اتفاقی نیفتاد. یاران کاووس پهلوانان نشستند و بزم آراستند و می خوردند و خوش گذروندند و بعدم رفتن وقت خواب به خواب رفتن. صبح زود بلند شدن، آمدن پهلوی پادشاه تا ببینن پادشاه چه دستور میده. پادشاه نخستین دستوری که میده به گیو بوده. بفرمود پس گیو را شهریار، دوباره گزیدن ز لشکر هزار. یعنی 2000 تا مرد جنگی برگزیده انتخاب شده گیو تعیین بکن. بفرمود پس گیو را شهریار، دوباره گزیدن ز لشکر هزار. کسی کو گراید به گرز گران، گشاینده شهر مازندران. بعد کار اینا، مأموریت اینا چه بود؟ به گیو میگوید که هر آن کس که بینی ز پیر و جوان، تنی کن که او را نباشد روان. و زو هر چه آباد بینی بسوز، شب آور هر آنجا که باشی به روز. مقصودش این است که کاری بکن که آتشی برافروز، که روز بر مردم سیاه بشه مانند شب. چون این تا به دیوان رسد آگهی، جهان کن سراسر ز جادو تویی. میگه طوری کن که تا بخواد خبر به دیوان برسه از جادوان زمین تویی باشه. خب گیو مأمور بود، کمر بست و رفت از در شاه. گیو ز لشکر گزین کرد گردان نیو، بشد تا در شهر مازندران. ببارید شمشیر و گرز گران، زن و کودک و مرد با دستوار، نیافت از سر تیغ او زینهار. با اینکه میگه که این سوختن و کشتن بود، در این حال میگوید که شهر مثل بهشت بر این بود، اینجایی که گیو برای سوختن و خراب کردنش رفته بود. یکی چون بهشت بر این شهر دید، که از خرمی نزد او بهر دید. به هر کوی و برزن فزون از هزار، پرستار با توق و با گوشوار. پرستنده زین بیشتر با کلاه، به چهره به کردار تابند ماه. قبلا عرض کردم که پرستنده به معنی خدمتکار و خدمتگزاره. مراد فردوسی از پرستار با طوق و با گوشوار یعنی پرستار زن، و مراد از پرستار با کلاه عبارت است از خدمتگزار مرد. به هر جای گنجی پراکنده زر، به یک جای دینار و دیگر گوهر. بی اندازه گردندرش چار پای، بهشت است گفتی همیدون به جای. به کابوس بردند از آن آگهی، از آن خرمی جای و آن فرهی. همی گفت خرم زیادان که گفت، که مازندران را بهشت است جفت. میبینه جای خرمی و گیو از غارت و سوختن که برمیگرده و به کاووس آگهی میده، خیلی خوشحال میشه و میگه که خرم زندگی کنه کسی که گفت مازندران جفت بهشته. همه شهر گویی مگر بت پرست، دیبای چین بر گل آذین ببست. بتان پاک هورند گویی درست، به گلنارشان روی رضوان بشست. چو یک هفته بگذشت، ایرانیان ز غارت گشادند یک سر میان. یک هفته ظاهراً به گفته فردوسی ایرانیان به غارت و کندن و سوختن و زدن و بستن اشتغال داشتند و در این مدت هیچ حرکتی از دیوان و جادویان دیده نشد. بعد از یک هفته است که خبر میرسه به پادشاه مازندران. خبر شد بر شاه مازندران، دلش گشت پر درد و سر شد گران. ز دیوان به پیشندرش سنجه بود، که جان و تنش زان سخن رنجه بود. بدو گفت رو نزد دیو سفید، چنان رو که بر چرخ گردنده شید. بگویش که آمد به مازندران، به غارت از ایران سپاهی گران. جهانجوی کاووسشان پیش رو، یکی لشکری جنگ سازان نو. کنون گر نباشی تو فریاد رس، نبینی به مازندران نیز کس. دیو سفید جواب میداد که من حساب کاووس رو میرسم و به زودی میاد. شب سپاه ایران استراحت کرده بودن، میبینن که هوا تاریک شد. دیو سفید میگوید که بیایم کنون با سپاه ایران، ببرم پی اوز مازندران. شب آمد یکی ابر شد با سپاه، جهان کرد چون روی زنگی سیاه. چو دریای قار است گفتی جهان، قار صورت دیگری از کلمه قیر. چو دریای قار است گفتی جهان، همه روشناییش گشته نهان. چو بگذشت شب روز نزدیک شد، جهانجوی را چشم تاریک شد. ز لشکر دو بهره شده تیر چشم، سر نامداران از او پر ز خشم. پادشاه کور شد، چشمش دیگه جایی رو نمیدید، دو سوم لشکرش هم به همین ترتیب. بعد دیو سفید میاد و اینا رو میگیره و بعد هم به کاووس میگوید که تو به نیروی خودت غره شدی و فکر کردی که برتری، در حالی که اینطور نیست. همی برتری را بیاراستی، چراگاه مازندران خواستی. همین نیروی خیش چون پیل مست، بدیدی و کس را ندادی تو دست. حرف کسی نشنیدی آمدی. حالا بعد دستور میده به نره دیوان که بندها میسازن برای سران سپاه و اونها رو به بند میکشه و به کاووس هم میگوید به این دلیل تو رو نمیکشم که بعد از اون بلندی و حشمت و عزتی که داشتی، حالا خاری و بدبختی رو ببینی و رنج بکشی تا کردار بدت رو پاداشش رو بیابی. این دو سه بیت رو میخونم. همه پهلوانان ایران و شاه، نه خورشید بینند روشن نه ماه. به کشتن بر او بر نکردم نهیب، بدان تا بداند فراز و نشیب. به زاری و سختی برایتش هوش، کسی نیز ننهد بر این کار گوش. یکی از معانی هوش مرگ، یعنی این کارو کردم که او به زاری و به سختی بمیره و دیگه کسی هوس آمدن به مازندران رو نکنه. بدین ترتیب کاووس و پهلوانانش همه به بند کشیده میشن. یکی از کسانی که کور نشد و دست سپاهیان رو کاووس میگوید که برو و پناه به رستم، همون کاری که خودش سپرده بود که میلاد کسی رو که به جای خودش گذاشته بود اون کارو بکنه، پناه میبره به رستم که هرچه زودتر بیا، ما اینجا در بند دیو سفید افتادیم و کار بر ما تنگ شده. رستم طبعا آماده میشه و مسافرت میکنه مازندران و او خودش موضوع داستان دیگری است که در پی این داستان به عرض میرسونم، البته چون هر دو به هم کمال ارتباط رو داره، و او داستان هفت خان معروف رستم هست که پس از هفت خان هم پیروزی بر دیو سفید و شاه مازندران.